أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که عرض کردم، یه بحث خود حج را از میقات انشاءالله شروع میکنیم. بنده با این ترتیبی که در کتب فقها هست و همینطور در مجامع روای ما، من خیلی موافق نیستم که اول آمدن حج رو به واجب و مستحب و اینها تبدیل کردن و یا مثلا حج نذری و حج مندوبی و قضا و فلان از این چیزها و بعد وارد خود اصل حج و اجزاء حج و اینها شدن. به نظر من بسیاری از این مطالبی که در همین مباحث مطرح هست در خود حج خواهد آمد، یعنی وقتی که انسان نسبت به خود حج و اجزاء حج و خصوصیاتش وارد بحث میشه، طبعاً و بسیاری از این مسائل در ضمن ادله و روایات و احادیث میاد. دیگه دوباره اول آمدن مطرح کردن و بعد اونها رسیدن خیال میکنم خیلی یه مقداری لقمه را از پشت دور زدن. من به نظرم رسید که ابتداعا خود حج فی حد نفسه و اقسامش، حالا حج قران و افراد یا تمتع افراد، چیز عمره افراد و عمره تمتع و اجزائش و خصوصیاتش مطرح بشه، وقتی که اینها از این قضیه فارغ شد و تمام شد و اون موقع صحبت میشه که حالا حج نیابی چیه، یا حج فرض کنید که میقاتی به چی میگن، یا فرض کنید که حج مندوب چیه، حج قضا چیه، فرض کنید که اگر شخصی بر ذمه‌اش حج داشته باشه یا نداشته باشه یا بخواد نیابت بکنه این چه شرایطی داره، آیا کسی که بر ذمه‌اش حج هست میتواره نیابتاً انجام بده یا نه. اینا مباحثی است که بعد از خود اصل حج و خصوصیاتش برای انسان حاصل میشه. مثل که فرض کنید که قبل از این که خود اصل نماز را ما بیایم تعریف کنیم، حالا بیایم بگیم که نماز قضا فرض بکنید که چیه، آیا نماز قضا را مقدم بر ادا میشه کرد یا نه. خود اصل نماز طرف نمیدونه چیه، حالا یه دفعه از قبلش بیاد، یعنی بعد نماز اول تعریف بشه، اجزایش تعریف بشه، ارکانش و واجباتش مستحباتش، وقتی که متوجه شدیم وقت میگیم حالا این نماز یا قصر در سفر یا اتمام تمام در حضر، این صلات در وقت باشه میشه ادا، در خارج وقت باشه میشه قضا، در قضا آیا مقدم بر ادا هست یا متأخر از ادا هست و همینطور نسبت به در همون روز باشه در یا در غیر از اون روز قضا باشه، آیا در سفر باید مانند حضر قضا کرد یا اینکه در سفر قضا هم قصر میشه و اغز مافات کمافات همسال زاله، اینا همه متأخره بر اصل نماز. وقتی که شما نمیدونید نماز چید، اول و تکبیر و آخر و تسلیم، دیگه بحث کردن راجع به اینها خیال میکنم بحث کردن یه قدری به اصطلاح معجل باشه. بنابراین ما برنامه‌مونو غیر از، یعنی طریق بحثیمونو غیر از طریق به اصطلاح متداول در موضوعه های حج مثل تقریرات و یا همینطور مثل مثلا مجامع احادیث اینها قرار دادیم، اینها نه، ابتداعا آمدن راجع به خصوصیاتی صحبت کردن راجع به موارد مختلفی از این قبیل که خارج از مباحث حج است و بعد وارد شدن. ما ابتدا وارد خود حج و خود اجزاء حج میشیم که ابتداش میقات هست و بعدم سایر موارد. وقتی که از این مباحث همه تمام شده فارغ شدیم، اون موقع دیگر به موارد جزئی می‌پردازیم. میقات عبارت است اون به اصطلاح محلی که اون محل را رسول خدا برای انعقاد احرام و احلال اون را تعیین کردن، که خب برای اهل عراق میقاتشون میقات وادی عقیق است و برای شام و اینها میقات قرن المناظر و اینهاست و برای اهالی مغ یمن یلمرم است و برای مسجد شجر و ایناز الحلفه و اینهاست و میقات به اصطلاح غرب، به اصطلاح اون شمال غربی هم که خب جحفه برای اونهاست. این مواقعیتیست که رسول خدا اینها را تعیین کردن و اینها مختلف هستند، نسبتشون نسبت به جد مختلف است و دارای به اصطلاح تو رأز مساوی نسبت به چیز نیستن، هر کدام نسبت به اهالی. و لذا در این زمینه روایاتی داریم و روایات هم تقریبا همه به یک قسم مسائل رو بیان کردن و به اصطلاح مطالب رو میفرمایند. منتها خود بنده روایات را تقسیم کردم به دو سه دسته و اونچه که فعلا در میقات برای ما مهم است اون مسئله که میخوام این هشت زوائد و اینها رو بسیار چیز بکنم، یعنی اون چیزی که بسیار لازم هست و اینها، اونها رو ما بیشتر روش مطرح کنیم و مانور بدیم تا اینکه مثلا فرض بکنیم که حالا میقات دوم جلوتر عقبتر، اینها که چیز نیست. اون عبارت است از احرام از محاضات. این یه بحث بحث خیلی مهمی است، همونطوریه که قبلا هم خدمت رفقا عرض کردیم، این مسئله خیلی مهمه و خیلی مبتلا بهه و باید ببینیم که آیا روایات ما این وافیه به این مسئله هست یا این که غیر وافی است. بنابراین بهتر است که ما روایاتی که در این زمینه هست این روایات یه مروری بکنیم و تا این که یک مفادی از این مسئله به دست بیاد. علتی هم که ما اول سراغ روایات میریم طبق همون برنامه قبلی و اون جری بحث خودمون اون و سراغ مطالب و تقریرات فقها میریم، این است که در وهله اول بدانیم که از مصادر وحی چه به دست ما میرسد و چه ذهنیتی برای ما نسبت به این قضیه حاصل میشه. بعد وقتی که این ذهنیت در ما شکل گرفت، اون وقت ما به این تقریرات و بیانات سایر فقها هم به اونها نظر میاندازیم و کیفیت ورود و خروج مطالب را از دیدگاه آنان هم باز مورد تأمل قرار میدیم. پس در وهله اول باید ببینیم که نظر معصوم نسبت به این مسئله به این مهمی این نظر چیست. خب روایاتی که هست مختلفه که البته من حالا امروز مقداری به طور سریع این روایات رو به اصطلاح مرور میکنیم تا اینکه البته حالا برسیم یا نرسیم و ولی خب فردا میایم شروع میکنیم دستبندی کردن و کیفیت مقام تخاطب را و اون بیان و مراد امام علیه السلام را از اینها بیان میکنیم. یکی روایت فعلا روایاتی که خودمون مربوط به اصل میقاته، ابی ایوب خزاز هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام حدثني عن العقیل وقت وقته رسول الله او شیء صنعه الناس. این خود مردم در آوردن میقاتو یا واقعا پیغمبر میقاتو اینطور به اصطلاح فرموده. شما ببینید مسئله خیلی عجیبه. الان این شخصی که فرض کنید که داره این رو نقل میکنه در زمان امام صادقه، در زمان امام صادق همه نمیدونه میقات کجاست. وقت این به اصطلاح مسئله مهمی است که ما نباید به این قضیه خلاصه فکر کنیم و بگیم که حالا مثلا فرض بکنید که مردم این طوری هستن پس بنابراین با یه استصحاب قهقرا بریم برای این که در زمان تو بابا در زمان امام صادق این حرفا رو سوال میکردن، این مسائل سوال میکردن. پس این 150 سال بین زمان رسول خدا و زمان امام صادق این مردم چیکار میکردن؟ یعنی اینها افراد چیزی بودن، یعنی مطلب روشن نبوده. به اصطلاح دیگه در زمان صادقین این قضایا و این مطالب این میار آمده و برای افراد روشن شده اینها. اینها نکات اجتهادی است، یعنی دقت در این نکات است که خیلی انسان رو به مطالب میرسونه که متوجه بشه که اون زمان در چه حال و هوایی بودن، در چه حال و احوالی بودن افراد و اصحاب نسبت به این به اصطلاح موضوعات، موضوعات شرعیه به چه قسم نگاه میکردن. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و قتل اهل المدینه از الحلیفه و قتل اهل المغرب الجهفه و هی عندنا مکتوبت محیعه و قتل اهل الیمن یلمنن و قتل اهل طایف عین الملازم و قتل اهل نجع العقیق. خب و این به اصطلاح خوبی روایت برای این چند تا افراشیش داشت. روایت دیگر روایت علی ابن ابراهیم است از معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله لا تجاوزها الا وانت محرم فانه وقت اهل العراق. چرا این همین حضرت میفرمایند؟ بعد این رو میفرمایند، این به اصطلاح اضافه‌ای که در اینجا هست، و وقت اهل المدینه ذل حلیفه و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه و وقته منزله. اگر کسی منزلش جلوتر باشه، یعنی فرض بکنید که در طریق مسجد شجره به سمت مکه، این جلوتره، و فرض کنید که مثل عرض کنم که روزه فرض کنید که در طریق مکه هست با یه اختلاف، یا مثل فرض کنید که سریا که قریه ایست که در مدینه است که اون مال اصطلاح چیز بوده و محل خوشاوا هوایی بوده و خود ائمه در اونجا چیز داشتن به اصطلاح زراعت و اینها داشتن و در اونجا حتی بعضی از اینها طور که در ذهنمه به دنیا آمدن، از اولاد ائمه که قطعا میدونن اونجا به دنیا آمدن. خب دیگه لازم نیست که از اونجا برگرده مسجد شجره، از همون منزل خودش از همونجا احرام میبنده، نیازی به چیز نداره. یعنی در کسی که منزلش، نه این کسی که خارجه، خارجه من البلد نه از مدینه، یا اینکه از اهل خود مدینه نه، اونا وقتی که میخوان خارج بشن حرام است که از چیز خارج بشن، از بدون احرام قصد مکه را دارن خارج بشن، باید از خود مسجد شجره باشه. ولی برای کسانی که خود منزلشون به اصطلاح اونجا هست، یا اینکه مهمانه، فرض کنید که شخصی آمده در مهمان در سریا مهمانه، این دیگه لازم نیست دوباره برگرده مسجد شجره، از همون به اصطلاح سریا یا از همون در طریق که در طریق مکه است میتونه از همونجا فرض کنید که مهره بشه. روایت اینطور میفرماید. بله روایت دیگر روایت حلبی است قال عبادر السلام الاحرام من مواقیت خمسه و قطع رسول الله لا ینبغی لحاجن ولا لمعتمرن. این لا ینبغی رو بهش الان توجه کنید، ان یحرم قبلها ولا بعدها، نه قبلش میتونه و نه بعدش. وقتی کسی که میاد بعد به اونجا که میرسه باید اونجا احرام ببنده. و وقت اهل المدینه فلان، حضرت میفهمن تا آخر. ولا ینبغی دوباره فرمودن لأحدن ان یرغب ان مواقیت رسول الله، این که خودش بره برای خودش میقات در این کنه، میگه من دلم میخواد فرض کنید که از فلان جا چیز بشم محرم بشم، از خونم دلم میخواد محرم بشم، تو بعدن میگین در صورت نذر مسئله فرق میکنه، میگه من دلم میخواد بیشتر در احرام باشم، از خود منزلم میخوام محرم بشم، نه اینجا دل بخواهی نیست، باید از همون میقاتی که خود رسول خدا تعیین کرده باید از اونجا این مسئله باید شکل بگیره. روایت دیگر روایت صدوقه از عبیدالله بن علی حلبی الا انه قال و هو مسجد شجره ذوالحلیفه را حضرت هم مسجد شجره فرمودند من ذوالحلیفه کان یصلی فیه و یفرض الحج، حضرت در اینجا نماز میخوندن و حج را از اونجا شروع میکردن. فاذا خرج این شخص من المسجد، و پس وقتی که از مسجد خارجی کان یصلی فیه و یفرض الحج، این کان هم تو پرانتزه. فاذا خرج من المسجد، اگر از مسجد شخص خارج شد و ساره و استود به البیداهی نیجاز المیل الاول احرمه. اینجا در این روایت ببینید، اینا که من میگم باید دستبندی کنید، در این روایت نمیگه حضرت از مسجد شجره محرم بشید، از مسجد شجره لباس را بپوشید، حرکت کنید، بیایید. وقتی که به بیدا رسیدید یک میل آمد، اونجا صدا را به احرام حلبیه بلند کنید. پس بنابراین پوشیدن لباس احرام این از مسجد شجره است، چون در کنار یه درختی بوده و اون موقع اصلا مسجد نبوده، بعد مسجد درست کردن، درختی بوده اونجا رو بهش میگن تحت شجره، بعد تحت شجره تبدیل مسجد شجره شد. در اونجا رسول خدا بقیه لباسها رو عوض میکردن، لباس و ثیاب خود را در می آوردن و بعد در اونجا لباس احرامشون شدن، ولی محرم نمی شدن، می آمدن جلوتر و اونجا احرامی بستن. درست شد؟ این حکایت از این میکند که از مسجد شجره به خصوص احرام در اونجا الزام نیست. البته در بعض روایات دیگه داریم که حالا عرض کردم در دستبندی آموز اینا رو میام عرض میکنم که این موارد خلاف و تناقض و تضاد برداشته بشه. فعلا این روایت میفرماید که این احرام از مسجد شجره نیست، یه مقداری که خارج بشه اون موقع احرام بسته میشه، که حالا توجیه این مسئله بماند میشه برای بعد. روایت دیگر روایت علی بن جعفر است، نه این علی جعفری که در اینجا در قم ایشون مدفون هستند، اون علی بن جعفری که برادر موسی بن جعفر هستند، ایشون در سریا مدفون هستند، در سریا در هشت فرسخی مدینه، اونجا سریا. اون خیلی جلیل و قدر بوده و روایات زیادی را هم از موسی بن جعفر این ایشون نقل میکنن. قال سألتو ان احرام اهل الکوفه و اهل خراسان اما یلیه و اهل شام و مصر من اینه باش فقط، اما اهل الکوفه، بعد حضرت همین دوباره بیان میفرماین تا میرسن به اینجا، و اهل سند من البصره، اهالی سند همون اهالی به اصطلاح افرادی که از طرف هند میان که سند هم میگفتن، اونها از بصره هستن، نه اینکه از خود بصره، میقات اهل بصره، اینجا همشون توضیح دادن، ظاهرا هم همینه. دوباره روایت دیگر، روایت صدوق نقل میکنه، روایت بله مال صدوقه، ان ابی عبدالرحمن قال و قطع رسول الله فلان، و تا آخر روایت همین یکیست. دیگری دوباره روایت باز مثل همانه، روایت دیگر روایت تهذیب و قرب الاسناد، اون هم روایت همین روایت معلوم میشه، روایت بصره را فقط علی بن جعفر نقل کرده، چون به دو سند مختلف ولی هر دو به علی بن جعفر میرسه، یعنی یه روایت در اینجا بیشتر نیست، که اون چرا که من دیدم تا اونجایی که من استدلال کردم این بوده که اصطلاح بصره در اونجا هست، که خب بعضی هم در این مسئله اشتباه کردم، بر یه خیال میکنم که فرصت دیدیم که من باشم.